و دلیوری رایگان،
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ارباینه.
دلیوری رایگانه.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. خواهش کنم، بفرمایی.
من یه توضیح در مورد خودم و همسر بیدم. من 3 سالمه و فرزند سوم خانواده هستم. یه خواهر برادر بزرگتر دارم با فلوکسینی 2 سال و 5 سال و یه برادر 3 سال با فلوکسینی 3 سال. همسرم فرزند سومه و اختلافی زیاد داره با خواهر برادر، 15 سال و 13 سال. اونا بزرگتر بودن و این آخرین بچه بوده. با حدود همسر که 37 سالشه، حدود شاید 15 سال پیش مادرش از دست داده و 3 سال گذشته خواهر و پدرش هم از دست داد و فقط یه برادر داره که خب خیلی رابطه خاصی با هم دیگه ندارن. اینو نه حالا در ارتباط باشن با هم، نه اینکه نظر روانی با هم دیگه خیلی وابسته باشن یا نزدیک باشن. اینا رو میگم که بگم که به نظرم یک کمی آدم از نظر داستان فامیلی خب خیلی مهمه، اینو نداره و اون باعث شده که خب وابستگیشون هم بیشتر باشه. حالا رابطه ما اینطوری، ما همون ماشینه هستیم که شما همیشه میگین چرخاش با هم خوب نمیچرخه.
خب این چرخایی که نمیچرخه، چه مدتیست ازدواج کردی؟
اما آقای دکتر 3 سال با هم دیگه چه رابطه بودیم، با هم دوست بودیم تو ایران، بعد ازدواج کردیم، 2 سال ایران زندگی کردیم، بعد مهاجرت کردیم. و اگه هم من بپرسید که این مشکلات رو کی فهمیدی، من همون دوران دوستی کاملا این مشکلات رو میدونستم ولی اهمیتشون رو نمیدونستم. نمیدونستم وقتی با زندگی مشترک میشید چقدر مهمه که یه آدمی سرعت تمپای تو باشه یا خشم یه آدم چقدر میتونه مهم باشه. و شاید بتونم بگم که ازدواج من یه طوری بود که اون چیزایی که همیشه دوست داشتم تو خانوادم باشن و نداشتم و تو این آدم و خانواده دیدم، انقدر برای من بولد شد که هم به این چیزای دیگه خیلی دقت نکردم.
حالا بالاخره چون من توانایی ضرب و جمع کردم دارم روی هم رفته، چند سال شما ازدواج کردی؟
ما 9 سال ازدواج کردیم، 3 سال قبل از رابطه بودیم، میتونیم بگیم 12 سالی که با هم دیگه.
اوکی، very good. فرزندی هم نداری؟
نه، بچه‌ای هم نداریم.
هر دو چی خوندی، چه می‌کنی؟
هر دومون فوق لیسانس داریم. من کامپیوتر ساینس خوندم، همسرم معماری خونده.
اوکی، خب چه خبر است؟
آره، من الان دیگه واقعا بعد از این همه سال زندگی به این نقطه رسیدم که فکر میکنم که حتما باید تصمیم بگیرم که میخوام چی کار بکنم. این همه بالا و پایین دیگه بسه، و من یه ویژگی هم دارم که به شدت همه چیز رو کشش میدم، چون یه تمایل زیادی دارم به اینکه هر چیزی رو بتونم درستش بکنم، ولی خصوصی چیزی واقعا نشه درست بشه، شاید درستی نباشه که حتما ما با هم دیگه بخوایم بمونیم. من دو تا مشکل با همسرم دارم، ولی از طرف یه چیزای خوبی هم تو همسرم دارم که خیلی دوگانگی تو من ایجاد کرده. دو تا مشکلی که با همسرم دارم، یکی برمیگرده به یه مشکل خشم و عصبانیت که همسر من داره، که این چیزای ریشه‌های مختلفی از نظر من داره. یکی به نظر من حتما زنیتی که یکی دیگه هستم، همسر من یه وسواسی داره، همسر من یه وسواسی توی کارش داره که این باعث میشه که این آدم استرس بگیره و این استرس در نهایت رو که یه خشم و عصبانیتی به روز پیدا میکنه. و حالا و یه حادی مشکل دوباره منم اینه که ما صحبتمون اصلا با هم دیگه یکی نیست. همسر من به شدت آدم کندیه، و من یه آدم نرمال تونترم. حالا اون کندیه باز میشه برگرده به همون وسواسی که میدید. ما مدتی که مشاوره میریم و دوتامون هم جدا مشاوره میریم، من برای ریلیشنشیپ هم میرم ولی اون برای مشکل شخصی خودش میرفت و حالا قراره که دو مرتبه با هم دیگه بریم، یعنی این پیشنهاد که مشاوره بوده. من تصخیصی که مشاوره خودش رو همسر من داده، ولی همسر من با من اصلا در موردش صحبت هم نکرده بود. من از صحبتی که از شما شنیده بودم حد میزدم OCD و دو قطبی بودنه.
یعنی واقعا ایشون منیکی پرشن دارن؟
حتما که دارن آقای دکتر.
یعنی برخی از اوقات خوشبین و مثبت و پر انرژی و امیدوار و مطمئن، برخی از اوقات خاموش و بدبین و منفی و بی انرژی و بی حوصله.
این اتفاق وقتی فقط به شدت آدم منطقیه، به شدت آدمی که خیلی خیلی خوب بلده هم مسئله تجزیه تحلیل بکنه و حرفاش درسته، من حرفاش رو قبول دارم همیشه، ولی وقتی که عصبانی و ناراحت میشه اصلا یه آدم دیگه است که الان دیگه قریبه نیست برامون آدم، ولی واقعا با خودش خیلی فرق میکنه. و دلیلی که من زنگ زدم به شما همینه که من واقعا نمیتونم به خب ما نسازیم به مشاوره ایرانی خیلی کم اینجا و این مشاوره که الان داریم ایرانی هستن، ولی خب خانه‌ای هم که سالا خارج از ایران بودن. من یکم برام صد نیست که 100% قبول کنم که آره چیزی که میگم حتما چیز درستیه.
نه ببینید عزیز، نه آخه حرفایی که شما میزنید برای که مسئله اصلی تو تشخیص به جهت ارتباط، حرفایی که شما میزنید رو یه جور دیگه میشه دید. ایشون بسیار مضطرب و نگرانن، به خاطر اون وسواس دارن و وقتی استراب از طریق راهی که وسواسشون رو باید اون رو کنترل کنن کنترل نمیشه، ابتدا خشمگین و سپس عصبانی میشن. بنابراین این مجموعه خب زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه حالشون یه ذره پایین و بالا بره، ولی دو قطبی میتونن نباشن. البته میتونه کنار اون استراب و وسواس افسردگی باشه که اون بیشتر همخوانی داره با این، بنابراین افسردگی رو درست میگن، ولی اون حالت خشم و عصبانیت و یه مقداری وسواس و استرابشونه که یه نوع بیقراری به وجود میاره که ممکنه به نظر حالت شیدایی و سرخوشی یا منیک به نظر برسه. چون این تشخیص رو من دیدم بعضیا اشتباه میکنن، چون اگر بایپولار باشن اون البته میتونه با خشم و عصبانیت همراه باشه، ولی اون میشه موضوع اصلی، یعنی این پایین و بالا رفتنشون که دو ماه سه ماه بیحوصلن بیعلاقن کاری به کاری نه. نه پس بنابراین همون اون به نظر من درستره عزیز، یعنی اون بهتر میتونه توصیف کنه ایشونو. اضطراب، افسردگی، وسواس و نتیجه اون فرزند حرامزادهی که میتونه اینجا از وسط افسردگی و اضطراب و وسواس متولد بشه خشم و عصبانیت. بنابراین ایشون تو اون مثلث زحمت و نکبتن که گیر میفتن و چون به شما نزدیکن بیشتر تظاهرات خشم و عصبانیت خودشون نشون میده، برای که اون رو از جای دیگه اگر بگیرن، حالا مشکلی تو کارشون، محیط اجتماعی یا هر چیزی پیدا بشه، در ایشون اندوه و غم رو که زمینه افسردگی به حساب استراب و نگرانی رو به وجود میاره، ولی یه جوری که میخوان تخلیهش کنن تبدیل میشه به عصبانیتی که میتونه روی شما بریزه بیش از هر کسی دیگه، برای که شمایید که در حقیقت کنار اون هستی، مثل یه آدم مست به ماشین پهلویی میزنه و شما همیشه ماشین پهلویی هست.
درسته.
خب حالا با توجه به این آیا ایشون قبول داره که استراب وسواس و مشکل عصبانیت داره؟
قبول داره که وسواس داره تو کار، به خاطر اینکه کارش هم معماریه و خب این وسواس اینقدر زیاده که واقعا برای این آدم اذیت کن شده، به خاطر اینکه این سرعت کارش تاثیر میذاره و ما از وقت مهاجرت کردیم همسر من خیلی موفق نبوده که اینکه کار داشته باشه، این تو خواب بگیره تو کار بمونه، ما هی چیزهای مختلف رو امتحان کردیم، مثل اینکه حالا دورهای سختی هم داشته، مثل از دست دادن پدرش و خواهرش توی فاصله زمانی خیلی نزدیک به هم دیگه، خیلی بالا و پایین داشتیم تو این جریان مهاجرت و من هرچی برای من این مهاجرت خوب بود برای همسرم خوب نبود. من و این به نظرم تاثیرش باز یه تاثیر منفی دیگه رو همسر من اضافه کرد گذاشت، به خاطر اینکه ما دوتا با هم اومدیم ولی خیلی متفاوت هم دیگه حرکت کردیم و آخرین سلوشن ما این بود که همسر من شروع کنه درس خوندن اینجا دو مرتبه، که یه دو سال یه دو مرتبه اینجا درس خونده. این همه بیکاری به نظرم خیلی روش اثر گذاشت، ولی همیشه هم اون تره بعد از حتی یه دوره یک دو سه روزه عصبانی و عصبانیت و دعوا یه امیدی همیشه داره، یا به شدت آدمی که همیشه برنامه داره و صبح که من خونه میرم بیرون اونجا بساطه پیشته نفسه پای کامپیوترش و داره کار میکنه، بساطه خودش یه برنامه داره، آدمی نبوده که من بگم که تنبله، نه اصلا نبوده.
آخه برنامه برخی از وقت میتونه فقط یه مقدار در زمینه ذهنی حرکت کردن باشه، البته شرایط بیرونی مهمه، ولی این که بسیاری از آدم‌ها هستن که اینقدر برنامه می‌ریزن که به هیچ کاری نمی‌رسن.
بله، من حرفتون خیلی درسته. من یه موقعی بهش میگم تو انقدر وقت برای برنامه‌ریزی که عملش نمی‌ریزی.
That's right. بعدم آخه ببینید عزیز، داستان این است که در شرایط عادی و در وضعیت عادی روانی آدم تصمیماشو میگیره و پیش میره دیگه، هر روز که برنامه ریزی نداره. بنابراین ایشون قراره توی مسیر حرکت کنه، نه اینکه دائما هی بخواد اون هدفش رو به نوعی به خاطر بیاره، تجنظرهایی بکنه و فکر کنه اونه که درست، یعنی من میخوام این کارو بکنم، حالا یه ذره اونم اضافه میکنم، نه این یکیشو کم میکنم، بعد فکر کنه همینجوری در حال برنامه ریزی هم، برای که خیلی از اوقات وقتی به واقعیت برسه یه نصف اون برنامه ریزی هم که همون بار اول کرده برای اینکه جهت و هدف رو براش مشخص کنه روشن میشه. من فکر میکنم مشکل ما همون استراب و وسواسی که زمینه افسردگی و عصبانیت رو فراهم میکنه و اگر اون رو بتونن حل کنن خب خیلی راحت میتونن به حالت عادی برگردن. حالا به من اینو بگید که اصولا وقتی که اوضاع نسبتا خوبه و یا شرایط مناسبه، آیا ایشون اون موقع قابل قبول و تحمل هست و کسی هست که در حد و سطح همدیگه باشی تو با هم راحت باشی، یا اونجا هم باز یه تفاوت ها و اشکالات و اختلافاتی هست؟
خیلی سخت این سوال جواب بدن آقای دکتر. ما خیلی طرز فکرمون شدید هم به همدیگه هست، در این حالی که دو تا پرسونالیتی فوق العاده متفاوت داریم و مشاورمون معتقده که روحیات شخصیت شما اصلا با همدیگه سازگار نخواهد بود، هیچ وقت زندگی اون همیشه میگه تامس تو ساختمونی که فاندیشنش به شدت متفاوته ولی نمای بیزنس خیلی شدی همدیگه است، واسه همین حس میکنید که با همدیگه خیلی خوبید و خوشید و بهتون خوش میگذره، در واقع یه همچین چیزی نیست و این تا حدی واقعیت داره. و البته این چیزی که من میگم به شدت یه طرف است، چرا اصلا به همسرم، چون اون خیلی معتقده اصلا همه چیز رابطه خوبه، اون معتقده که اصلا اون حتی به این فکر نمی کنه که شاید تو دعوا بگیر، ولی فکر نمی کنه که من واقعا به این نقطه رسیدم که میخوام جدا بشم، اصلا به یه همچین چیزی. و من میدونم که چه فاجعه ای بعد پیش میاد اگه من بخوام یه همچین چیزی رو اعلام بکنم، بگم ببین من واقعا به اینجا رسیدم که به این به طور جدی دارم فکر میکنم، یعنی دیگه اون یه دوره جنجالی ما خواهیم داشت.
نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید. شما الان به من بگید که من میتونم بگم دو تا یا سه تا چیز من رو ناراحت میکنه، موضوعاتی است که در حد عمل و رفتار و امکان همسرمه و از اون میخوام اونا رو تغییر بده، درست کنه، دگرگون کنه. اون سه تا موضوع کدام عزیز؟ چون اینجوری منو تو داریم دور موضوع میچرخونیم.
آره بهتون میگم، اولیش همین وسواس و این پکیج وسواس و افسردگی و خشم و عصبانیت.
خب آخه عزیز نه، این چیزیه که ایشون هست. من اگر نه ببینید، من اگر یه آدم وسواسی هستم تصمیم میگیرم خب از فردا دیگه وسواسی نخواهم بود. آخه اینا چیزایی است که ایشون هست. من میخوام ببینم نتیجه این استراب و وسواس و خشم و عصبانیت، حالا عصبانیت یه مقدار مشخصه، ولی به چه صورت در رفتار و در ارتباط با شما شما رو تبدیل کنه. من با یه آدم فرض کن افسرده روبرو باشم، اما به همه فشار رو به خودش میاره، حد اقلی که من انتظار دارم انجام میده. خب او افسرده است، او از درون داره رنج میبره، او در دلش طوفانه، ولی چون داد نمیزنه ظاهر آرامش برای من کافیست، برم میتونم بشم حتی کتابمو بخونم. من با درون طوفانی او کاری ندارم، من با ظاهر آرامش کار دارم. بنابراین نرید سراغ بیماری ایشون، به من بگید که ایشون اون دو تا سه تا چیزی که شما را اذیت میکنه و این به هر دلیلی، من با علیت کار ندارم که از کجا میاد، به هر دلیلی که اون کار میکنه، اون دو تا سه تا چیزی که شما را اذیت میکنه کدامه؟ بذارید اصلا پیام ها رو بگذارم، چون من و شما داریم یه چیزی صحبت میکنیم که داریم میچرخیم بدون اینکه به جایی برسیم. این نوع گفتگو به جایی نمیرسه. شما من بگید سه تا چیز در این آدم رو من دوست ندارم، اون سه تا چیزی که ایشون یک میتونه تغییر کنه برای اینکه کاری است که از عهده‌اش برمیاد و میخوام عوض بشه و دیگرگون بشه، چه اونا رو شما فکر شو بکنین. پیام ها رو بشنیم، برگردیم با هم صحبتمون ادامه. شنگ و عجمن با ما باشیم.
سوفی کلاب در سان دیگو تقدیم می کند. 24 دسامبر شب کریسمس، شبی خاطره انگیز با سلطان قلب ها آره.
بیا تا برقرار دنیا من و تو بشته هم بنازیم مثل ماهی.
کنسرت عارف 24 دسامبر در سان دیگو، میوزیوم آف کانتمپرری آرت. برای تهیه بلیط با بلبو اینترنشنال مارکت تماس بگیرید. 858-277-3600 858-277-3600.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شنا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکرز کامپ با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شنا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777. قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سال هاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب های روانی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494. محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر. آره دکتر، من فکر میکنم که عواقب اون وسواس هست که خیلی تو زندگی ما تاثیر میذاره. مثل اینکه همسر من به خاطر وسواسی که توی کار داره و زمان طولانی که نیاز داره که یه کاری انجام بده، تو کار خیلی موفق نبوده. فقط همیشه کاراش یه ماهه دو ماهه بوده، یا الان خب یه چند ماهه مدت طولانی که کار نمیکنه، حالا درس داشته میخونده موجه اون، ولی خب این مشکل همیشه تو
ما باز چرخیدیم. نه داریم میچرخیم عزیزم، نکنین کارو. ببینید، من میخوام ببینم رفتار ایشون چگونه است. شما من بگید که بی خاصیت به دلیل نوعی که کار میکنه، مثل این که کار نمیکنه بیرون میره، اون یه مسئله است. من میخوام ببینم در رفتار با شما مسئلهش کجاست.
رفتار با من همیشه خوبه، مگر اینکه اون حالت های دعواها باشه که ما یک بار معمولا.
چرا دعوا راجع به چه چیزی؟
میتونه چیزه معمولا هر جایی که من ابراز چیز بکنم، مخالفت بکنم با یه چیزی، همسر من خیلی راحت میتونه ناراحت بشه. مثلا کافیه که من وقتی وارد خونه میشم از سر کار، من خیلی سرحال نباشم و اون شروع کنه به من بگه که خب تو چته، و من بگم که من واقعا هیچی نیست، فقط چون مثلا خستم یا من اصلا سر کار بد گذشته، ولی این میتونه باعث یه ناراحتی بشه و یه انرژی زیادی تو بحث کردن و تو دعوا کردن داره و من نقطه مقابل یه سکوت بدی دارم توی دعوا و بحث کردن. واکنش یعنی ناخودآگاه من اینه که من سکوت میکنم و همسر من واقعا زیلیز و ویلیزی میکنه که بعد اون عصبانیت رو همون پروسه که حالا خودتون بهتر از من میدونین که اولش با یه گرگر شروع میشه، بعد میشه خست، بعد اصلا میشه گریه و زاری، بعد میشه دعوا. این واقعا من انرژی گرفته. یه موقعهایی من خیلی سعی میکنم که مثلا پیشگیری کنم که این اتفاق نیفته، ولی یه جاهایی هم این اتفاق میفته و نمیتونم بیرون.
خیلی خوب، ایشون که الان اونجا نیستن؟
نه نیستن.
خیلی خوب، ایشون هایی میشنیدن این حرف تو رو به من چه جواب میداد؟
اون میگفته، اون میگه که این واکنش منه، ولی کنش توئه که باعث همچین واکنشی میشه.
نه
و خیلی جاهایی که من فکر میکنم
نه ایشون نمیتونه، اون حرف بی معنی است. ایشون باید رفتارش درست باشه. شما میخواد رفتارتون درست باشه یا نباشه به شما مربوطه. کنش موجب واکنش نمیشه. ببینید، هیچ وقت A اکشن موجب کانتر اکشن که C هست نمیشه. این B وسطی که اون باور و بیلیفه که در وسطه. من این فرمول ABC رو تو روانشناسی میشناسی. مردم میگن عمل عکس العمل. A and C که اکشن هست و کانتر اکشن هست قاعده طبیعته. من یه توپو میزنم زمین میاد بالا. انسان چنین نیست. انسان وسطش یه بی داره، ای بی سی بی داره که باورش، اعتقادش، نظرش، فلسفش، جانبینش، تفسیرش، تعبیرش، اونه که موجب سی میشه. برای هیچ وقت ای موجب سی نیست، این بیه که موجب سیه. ایشون مسئولیت رو ایشون داره. شما اصلا بدترین حرفا رو زدی. و همجاست که میتونه فکر کنه دیوونه است، ولش کن. میتونه فکر کنه بیماره، ولش کن. میتونه فکر کنه عزیزشو از دست داده، ناراحته، ولش کن. بنابراین هیچی به خودش هم نمیاره، تازه میاد نوازش کنم میکنه. مسئله اونه. من میخوام ببینم ایشون همچه حرفی میزنه، من جوابم اونه. ایشون نمیتونه بگه action and reaction. It's nonsense.
خودش ناراحت میشه آقای دکتر، همیشه
آخرش
ناراحت میشه.
نه، من با آخرش کاری ندارم. من دارم با ایشون بحث میکنم. شما من میگید ایشون آدم معقول منطقیه. ABC هم فرمول دقیقا عقلی منطقی A, B, C Action, Belief, Reaction. بنابراین ایشون نمیتونه این بازی رو در بیاره. بعد شما آخه دارید میگید از یک چیز کوچیکی تبدیلش کنید به یک چیز بزرگ. خب این که بیماریه دیگه، این ماجرا دیگه یه ذره بیش از اون.
بعد آقای دکتر مثلا من میدونه که من فردا 7 صبح باید سر کار باشم، ولی براش خیلی عادیه که ما تا 5 صبح، یعنی من تا 5 صبح میتونه این دعوا رو
ادامه. بنابراین اون میتونه دلایل دیگه داشته باشه. اون میخواد شما سر کار نرید، اون میخواد شما مثل خودش ناموفق باشید، اون میخواد به شما بگه زندگی سخت. آخه معنی نداره آخه عزیز من، نه نمیتونه غیر از این باشه. نه ببینید، همین نگاه دقیقی نیست. مهم چیه که شما روی ساعت میچرخید، اصلا معنی نداره. من سر یه موضوعی که مهم نیست برای چی بالا گرفته کار. من چرا وقتی که یک دلارم گم شده باید دو ماه گریه کنم؟ یه میلیون که گم نشده. این یک دو.
من معتقده که موضوع برای اون برای من مهم نیست، برای اون مهم.
حالا خب چی هست اون موضوع مهم؟ چه چیزی است اون موضوع مهم؟ خب من میخوام بدونم این موضوع مهم آیا منطقی است؟ من برگردم بگم برای من یک دلار گم شدن مثل اینکه یک میلیون دلار سه ماه عزاداری میکنن؟ این که حرف نشد. من که ملاک خلقت نیستم. من که نمیتونم برگردم بگم یه حب قند هزار نفر رو دهنشون رو شیرین میکنه و میتونم باش هر کدوم 5 تا چای بخورم. همچی چیزی نیست عزیز. شما دارید به من راجع به آدم معقول و منطقی صحبت کنید. مثلا نمیفهمم این چه جور نظام عقلی منطقیه. برای که این عقل و منطقه مرتبطه به واقعیت. اصلا کسی که عاقله به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. این دوتا با هم منطبقن. به همین جهتی که من نمیدونم شما چتونه. من اصلا از حرفای شما هنوز هیچی نفهمیدم.
بله، به خاطر اینکه واقعا پیچیده است. به نظرم هر دومون یکم آدمای پیچیده‌ای هستیم.
نه اصلا به میزانی که پیچیده تر باشید از نظر روانی باز کردن شما ساده تره. نه دستمتی کیست. ببینید شما برای هر چیزی یه جوابی دارید که به واقعیت ها نمیخونه. از من نمیدونم چه خبره. چرا قسمت اول صحبت ما همجوری چرخیدیم؟ هنوزم بعد از 20 دقیقه صحبت مثلا نمیدونم مشکل شما چیه. تنها چیزی که فهمیدم ایشون مشکلش عصبانیته. ولی بر اساس تعریف شما از کجا شروع میشه، چرا شروع میشه، چرا ادامه پیدا میکنه، با بقیه نمیخونه. بنابراین معناش میتونه اصلا یه خشم و یه تنفر پنهان باشه. به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خیلی بد.
خب پس چرا بد؟ این یکیه، ولی من توضیح بدید چرا بد.
دو دلیل داره آقای دکتر من فکر میکنم. یه دلیلش اینه که من خیلی آدم، من از حد نرمال پایین ترم. و دلیل دوم
این از حد نرمال پایین ترم یعنی چی؟
من یکی اینکه با هیچ وقت تجربه دیگه نداشتم که واقعا بتونم تشخیص بدم که من مشکلم با همسرم یا کلن یه همچین مشکلی رو دارم.
چه مشکلی؟
و من به شدت این که من تمایل جنسی شاید مثل همه آدم ها نباشه و من موقع سکس به شدت درد دارم که اینو خیلی پیش چند تا دکتر رفتم ولی کاری نکردن. خیلی هم سخت اینجا این کار انجام دادن و پیگیری کردن، ولی الان اون دوره درمانی رو شروع کردم. به اضافه این که یه چیزی قسمت روانی هم
چه،
من دارم.
چه موضوع نصب کنید؟ چه نوع راه درمانیه؟ برای چه پیش گرفتی؟
حالا من هفته دیگه یه لاپروسکوپی دارم که دکتر برام نوشته که دو حالت، دو مشکل رو توی من اینا احساس میکنن که میتونه وجود داشته باشه که اون عامل درد باشه، تورمای داخلیه، که قرار تو لاپروسکوپی بکنم ببینن که چجوریه. من فکر میکنم که یه بخشش اینه، یه بخش دیگه هم از نظر روانیه. من واقعا یه خشمی تو نسبت به همسرم
دارم. دقیقا مسئله من با شما اینه. اولا من میخوام ببینم شما سوزش هم دارید یا فقط درد دارید؟
درد دارم.
اوکی. حالا ببینید عزیز، یه خبر دیگری تو وجود شما دوتاست. یعنی این
آقا من خیلی خشم دارم از همسرم، خودم میدونم، به خاطر اینکه احساس میکنم که اونطوری که باید تو زندگی با من میبوده نبوده و کوتاهی کرده و خیلی بار رو انداخته رو دوش من.
خب من میشنوم تو. خب این موضوع جدی عزیز، ولی این همه مدت طولانی شما چرا همچین مواردی رو از گذشته تازه میگید؟ از همون آغاز زندگی هم اینا رو میتونستید ببینید، چرا ادامه دادید؟ دلتون می‌خواست یک کسی باشه که شما رو شکنجه کنه، یک کسی باشه شما نصب کنید، یک کسی باشه که شما رو شکنجه کنه، شما از اون متنفر باشید، بنابراین این جنگ رو برای همه عمر ادامه بدید؟
من همیشه یه امیدی داشتم که شرایط بتونه بهتر بشه. من هم میگم یه تمایل زیادی داشتم به اینکه حالا این از دو جامعه تمایل من به اینکه چیز درستش بکنم و موفق باشم. من احساس میکنم آقای دکتر من اونایی هم که یه آسیبی دیدم، همیشه دختر خوبه فامیل بودم، بعد همیشه اون دختر خوبه تو همه شرایط موقعیت‌ها بودم، انگار که اصلا میترسم از اینکه یه کاری بکنم که بد باشه، یه کاری بکنم که از نظر بعضی بتونه مثلا یه چیز شکست باشه. واقعا اینو تو خودم پیدا کردم که
خب اون مسئله ماست،
هر قیمت یه چیزی درست کنم که شاید اصلا اون درست شدنی نباشه.
نه دیگه، ببینید شما نمیخواید اشتباه رو بپذیرید، شما نمیخواید شکست رو بپذیرید، شما نگران حرف مردمی و بنابراین با ظاهر رو حفظ کرد. به قول اون دوست شیرازی، ما با یه فلاکتی خوشیم، یعنی به هر حال باید با سیلی صورت رو سرخ کرد که بگیم حال ما خوب. آخه این قصه، من همینجاست که فکر میکنم این ظاهر مسئله است، عمقش چیز دیگه است. ببین عزیز، ما تو این دنیا بیایم یاد میگیریم برخ از قطعه فقط باید جنگید، اصلا یه جایی جنگ نباشه ما دوست نداریم. بنابراین من یه جنگجوام، من مثل آدم یه بوکسر میمونم، به من بگن که حق نداری از این بعد مشت به کسی بزنی، این که نشد. من میخوام برم بوکس بزنم و ضمناً میدونم به خاطر اون باید بخورم، به این بسا بدم بخورم، ولی من یه بوکسرم. خیلی از آدم ها به این دنیا میان و فقط با سی کانفلیکت زندگی میکنن. من احساسم اینه که شما دوتا اینید و به همین دلیل است که مثل دوتا آدم اینمونه که سالهای سال در حال جنگه. انگلستان و فرانسه 500 سال با هم میجنگیدن. امروز ما دوستا
همون آقای دکتر دلمون هم تمایل واقعا داریم که رابطمون رو درست.
خب آخه اون اصلا این درست مثل داستان عرب و اسرائیل میمونه عزیز، اینم داستان مثل اختلافات مذهبی است، سالهای سال که سهله، قرنها ادامه پیدا میکنه، ولی وقتی هم که باشون صحبت میکنید بعد که از وقت میگن ما پسرمو دخترموی همین.
خب شما چرا فکر میکنین که
من هم که حرفی نذارم، من حرفم اینه، من حرفم این نیست که نمیشه درست شد، من حرفم این است که شما این چیزی که شما داری زندگی میکنید اسمش مردگی، زندگی نیست. شما یه جوری دارید همدیگر رو رنج میدید و از یه چیز کوچک بدی یه چیز بزرگ بدتری درست میکنید و به همین جهت هست که شما دوتا آدم نوراتیک یا عصبی هستی بر اساس تعریف قدیمی تقسیم بندی که رنج میبرید و رنج میدید و لذت نمیبرید و لذت نمیدید. حتی شما اینو تو رابطه جنسی هم دارید، حتی این رابطه جنسی صرف نظر از جنبه پزشکی که شاید داشته باشید جنبه روانی هم پیدا کرد. بعد شما یادتون باشه پاسختون به من بعد از تقریبا 9 سال ازدواج و 2-3 سال رابطه، بعد از 10-12 سال در حالی که شما از 21 سالگی شروع کردید، پاسختون به من این است که خیلی رابطه جنسی خیلی بد. خب رابطه جنسی که بد، عصبانیت هم که هست، چرا من فکر کنم که شما برای شادی و لذت دور هم جمع شدید؟ چرا فکر نکنم که زیربنای ذهنی شما اینه؟ برای که بسیاری از ما متوجه نیستیم چرا یه حرف غلطی زده میشه که فکر کنن شاهکار اخلاقی دنیاست که هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنی. برادر من، گولدن رولزی که در اروپا و امریکا بیداد میکنه و اصل نه تنها انسانیت شده بلکه اساس مذهب شده و فکر کنن وای که چه حرف مهم میزدن که هر کاری که با خودت میکنی با دیگران بکن، هر بدی که به خودت نمیکنی با دیگران نکن. من همیشه گفتم من اگر کاری که با خودم میکنم با هر کسی دیگه کردم الان زندان بودم. فرضشون بر اینه که انسان همیشه داره با خودش خوبی میکنه. اصلا این حرف از این غلط‌تر نیست. بیشتر مردم دنیا بزرگترین دشمن خودشون خودشونن. و برخی از اوقات تو زمینای سمبولیک من تو کار روان درمانی تراپی با یک کسانی روبرو شدم که اصلا کنار هم موندن برای که همدیگر رو شکنجه کنن، چون از طریق شکنجه است که احساس زنده بودن میکنن. شما این رو تو وقتی که نگاه میکنید به کسانی که هاستیج و گروگان گرفته شدن و حتی شکنجه شدن، شما میبینید که چگونه یه تمایلی در اونها برای تکرار اون هست، هر اندازه که وحشتناک و ناراحت کننده باشه. انسان موجود عجیبی عزیز، ما به دو دلیل به هم میچسبیم، همطور که خیلی ها به خدا این گونه چسبند، یکی به خاطر عشق، یکی به خاطر ترس و وحشت و تنفره. من نگرانیم اینه که شما از یه جای دیگه آسیب دیدی و همدیگر رو پیدا کردید برای اینکه این آسیب رو در زندگیتون تداوم ببخشید. به همین جاست که از یه طرف بچه ندارید، از یه طرف رابطه جنسی خرابه، از یه طرف با وجودی که ایشون به آدم معقول منطقی است و تحصیل کرده کار میکنه، نتیجه کارش هیچه، از این جهت که شما یه دفعه فکر کنید مثلا سنگ زیرین آسیا شدی و شمایید که دارید اونجا له میشید و همه چیز مسئولیتش با شماست، برای اینکه میخواد شما کنترل رو داشته باشید. مثل آدمی است که میگه من میشینم پشت فرمون، شما همه بخوابید، برای همه خوابیدن و شما با بدبختی در این رانندگی میکنید، ولی جرأت هم ندارید فرمون رو بدید دست اون آدمای خواب، برای که فکر میکنید همه رو به کشتن میدن و زمینان هم باید برید. من دلم میخواد که با وجودی که این حرفا خیلی پراکنده است، ولی صلاحتون عزیز، بذارید همسرتون هم بشنون، دوتای آدم های بستا باهوش و یه پایه علمی دارید، بشنوید. اگه خواستید دوتایی بیاد رو خط من ببینم چه خبره. من اینجوری نمیفهمم اتون، من شما به جایی نمیرسیم عزیز، البته به همین جایی که رسیدیم خیلی خوبه. من فکر میکنم من با دوتا آدم عصبی روبرو هستم. مشخصه آدم عصبی صرف نظر از این که با واقعیت و با مسئله زمان و اینا که تو صحبتاتون پیداست یا مسئولیت اشکال داره، یعنی آدم عصبی درک درستی از واقعیت نداره، پذیرش متناسب مسئولیت نداره، برخورد درستی با عامل زمان و وقت نداره، حالا شمای تون در مقابل به قول معروف ایشون کن، مشکلات جنسی داره، مشکلات خشم داره، مشکلات ابراز عقیده داره که اون رو بعدن به صورت خشم نشون میده. همه 7 یا 8 علامت نوراتیک رو بر اساس تعریف و تعبیر امروز دارید، علاوه بر اون مفهومی که 11-12 سال کنار همین که به هم رنج بدید و رنج ببرید. بعدم شما تازه میگید من اگر بخوام این زندگی رو به هم بزنم ایشون چقدر ناراحت میشه. خب منو بخوان از زندان شکنجه بیرون کنم، میگه نه من چون بقیه فکر میکنن من باید اینجا باشم، من برم به خاطر مردم میخوام اینجا بمونم. لطفاً دوتایی بشنویدش، لطفاً دوتایی با هم حرف بزنید، دعواتون هم شد ولی دوتایی با هم، جدا نه، من نمیخوام تنها هیچ کدومتون. بیاد رو خط ببینیم چه خبره.
درسته، مرسی ممنون.
مرسی عزیزم، مواظب هم دیگه باشید، خدا نگهدار.
مرسی ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این صدای شماست.
دکتر یعیدی به نظر من خیلی خوب کار کرد رو این پرونده.
پسرمون چند وقت پیش تصادف کرده بود، داغون شده. بعد یه وکیلی پیدا کرد که خیلی درصد پایینی میگیره. اون وکیلم بخواست ستل بکنه و اینا، منم سریع بهش گفتم ببین برو پرو کامرا یعیدی. فکر کنم حدوداً 10-15 برابر که 200,000-300,000 میشد، واسش خسارت گرفت. و وقتی چکشو گرفت، اصلا از خوشحالی چیکار بکنه؟
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Regarding patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
الو،
سلام
دایی جون خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته. بلوکراس هم که دیگه پی‌پی‌او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات، مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه، احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-8330 310-278-8330 دکتر کیا میشل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، آگاهیتون میرسونم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم، از جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه. کشتی چارتر شده، ظرفیت کشتی 2613 نفر است که هموطن و همزبانیم یا مهمانان شما. برنامه های فراوانی برای دوستان تدارک دیده شده، پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران و دوستانی که دکترای داروسازی دارن میتونن 4 ساعت کردیت برای ادامه آموزشی که لازم هست برای گرفتن اجازه کار یا لایسنسشون رو داشته باشن. هنرمندان خوب و عزیز ما هم موسیقی پاپ رو خواهند داشت، آقای ستار، خانم هنگامی، آقای شهرام سولتی و همچنین موسیقی اصیل ایرانی رو خواهیم داشت، خانم فریما شهراز و آقای علیرضا شاه محمدی. برنامه های دیگری برای دوستان تدارک دیده شده، من هم 4 کنفرانس خواهم داشت، کنفرانس های به زبان انگلیسی خواهیم داشت. شب اول سینگل نایت هست، شبیست برای دوستانی که مجردن دو آشناییشون، هر شب از ساعت 9 تا 1 و 2 بعد از نیمه شب خوانندگان و دیجی ما، برنامه موسیقی رقص خواهد بود. به هر حال مطمئنم که بهتون خوش خواهد گذشت. در نتیجه اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با 818-883-8100 باید تماس بگیرید. ضمناً یادآور میشم که از هفته آینده کارت‌های ورودی برای سالگرد رادیو همراه در دولبی تیاتر که در روز شنبه 11 مارس خواهد بود، ما بعد از مراسم اسکار که در همون دولبی تیاتر چند روز قبلش برگزار میشه، شنبه 11 مارس در اونجا سالگرد رادیو همراه رو آغاز 4 سالش رو خواهیم داشت. آقای عارف هنرمند خوب عزیز با ارکسترشون اونجا خواهند بود و ضمناً شهبال شب‌پره و ارکستر بلک کت با همکاری شهبال شب‌پره با همکاری شهرام شب‌پره، کامیار، گروه سیلوئت و گروه هیباشی و عزیزان دیگر هنرمندی که در اونجا هستن، برنامه‌ای که فوق العاده جالبی رو برای شما تدارک دیدن، علاوه بر برنامه‌های دیگری که به اون اضافه خواهد شد. به هر حال کارت‌های ورودی رو هم از طریق تیکت مستر از هفته آینده میتونید داشته باشید، هم ما در اختیارتون خواهیم گذاشت. به هر حال علت اعلان 11 مارچ بیش از تیکت این بود که برنامه گذاران بدونن که ما شنبه 11 مارچ چنین برنامه رو در دولبی تئاتر خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من دو تا پسر دارم، یه پسر 3 ساله و یه پسر 8 ساله. الان مشکلم راجع به پسر 8 ساله.
بله.
یک ماه پیش، یعنی یک روز قبل از هالووین، توی مدرسه پسر من این فیلم مایکل جکسون رو گذاشتن. پسر من از اون شب، این یه موضوع، یه موضوع که فردا شبش دقیقا، یعنی بازم قبل از هالووین، اون جمعه اتفاق افتاد، این شنبه ما یه مهمونی بودیم که آخر شب وقتی از مهمونی میومدیم، یکی از دوستامون که مست کرده بود یه لگد محکم به پسر من زد که پسر من خیلی گریه کرد، از من خواست زنگ بزنم 911، خواهش کرد از من، ولی متاسفانه من اون شب این کار رو نکردم.
نه، یعنی لگد زد به پسرتون؟ یعنی
لگد زد، یه لگد بچه من رو زد. البته قبلا هم پسر من چند دفعه من گفته بود مامان این آقا هر موقع من رو میبینه من رو اذیت میکنه، مشت شکمم میزنه. و من یه دفعه ازش چند دفعه بهش گفتم مامان خب دفاع کن، شوخی شاید میکنه دفاع کنم.
نه نفهمیدم شما چرا با یه همچین فردی را ارتباط دارید تو رفتار؟
خب اشتباه کردیم، متاسفانه اشتباه کردیم. حتی من بعد از این موضوع خیلی رابطه رو کم کرده بودم قبل از این موضوع.
اصلا یعنی چی رابطه رو کم کرده؟ نه سب کنید، من بدونم بچه‌م از یه کسی هنوزم میگید کم کردید. نه سب کنید، این توفه ها کی هستن که باید باشون رابطه داشت جان؟
خیلی بده، خیلی اشتباه. اینا بچه‌شون با پسر من خیلی صمیمی بود و پسر من دوست داشت که با بچه اینا بازی کنه. یعنی مشکل ما این بودش که باز ما به حرف بچه‌مون گوش می‌دادیم، رفت آمد می‌کرد و رفت آمدمون اصولا بیرون از خونه بود، یعنی پارک بود. اون شب هم که مهمونی بودی، مهمونی خونه نفر سومی بود که این اتفاق افتاد. یعنی همه این چیزایی که میگه من از آن اون موقع میدونستم و خودم اشتباهو کردم. متاسفانه من همون شبم گوش ندادم، ولی فرداش به سر من وقت دکتر داشت، خودش به دکترش گفتش که همچین اتفاق افتاده و حتی به من گفت مامان من به مشاور مدرسه‌ام این موضوع رو گفتم و مشاور مدرسه از مخمت ما دعوت کرد و حالا به پلیس گزارشی داده شد که هم به ما این گزارش رو، یعنی چیزو دادن، اخطار دادن هم به اونا. یعنی این دوتا موضوع پشت سر هم برای پسر من اتفاق افتاد. از مثلا دو از سرداش که شهر هالووین بود، حالا این اتفاق هم خودش داره تو این طول مکافات داشت، از سرداش که روز هالووین بود پسر من ترس گرفته خیلی شدید، میترسم مامان. اولش که شب هالووین گفت من میترسم، البته من یه توضیح کوچیکترم بدم، پسر من نورو فیدبک میکنه.
برای چی عزیز؟
تمرکزش پایین بود، یه ذرم از نظر کوردینیشنی، حالا بگم موتور اسکیلش ضعیفه، که بعد از این الان 17 جلسه از که نورو فیدبک میکنه بسیار پیشرفت کرده، یعنی هم توی تمرکز خیلی خوب شده، یعنی ریدینگش خیلی بد بود ولی خیلی تغییر کرده. من با آقای محمدی هم توی آمریکا شمارش یه دفعه از طریق تلویزیون داده بودید صحبت کردم، خیلی تغییر کرده و هم از نظر بدنی اصلا هدفش عوض شده، یعنی اصلا رفته سمت ورزش، خیلی زیاد ورزش میکنه و خیلی با دوست بازی میکنه، رفته سمت ورزش، حتی مثلا تلویزیون دیدنش هم به اون سمت رفته، یعنی مثلا همش فوتبال نگاه میکنه، علاقه مندیش به این سمت. ولی الان روزم اینجوری نیست، به سمت شب که میریم میگه مامان به من کمک کنید، خواهش میکنه از ما، بسیارم بچه باهوشی هم هست، به من کمک کنید، من میترسم یه چیزی میره تو سر من، ترس میره تو وجود من، من میترسم بمیرم، میترسم یه جایی خون بیاد، مامان زامبی میاد سراغم. و این
خب البته خب دیگه چی شده؟ خب
آره من یه ذره توضیح دکتر دارم پزشک ما دیگه یه ذره هم کمک کرد ولی اتفاقی نیفتاد. هر روز میگفت ما میبردیمش حتی با فامیل دکتری صحبت میکرد مثلا یه راه دارو تسلیش ند تا اینکه هفته پیش شنبه یکی از کلیپای شما رو گوش دادم که داشتی به یه آدم بزرگی که میگفت میترسن میگفتید نباید راه بری. من با صحبتی هم گفتم ببین آقای دکتر هلاکویی هم وجود داره مثلا باید بگی استاپ نیا سمت من برید من خیلی شجاعم من خیلی قویم اینا سمت منه این کارو میکنه خوبه نیم ساعت بعد دوباره اینجوری میشه و من اصلا خیلی نگرانم و متاسفانه
نه فهمیدم
از من خواسته که با شما تماس بگیرم یعنی هر روز که از مدرسه میاد خونه از من میگه مامان با دکتر هلاکویی تماس گرفتی راهکاری رو به من پیشنهاد کردن من میتونم کاری کنم که از این ترسام نجات پیدا کنم. من حتی میخوام از شما خواهش میکنم که آخر صحبتتون با من یه چیزی رو بگید که فقط با اون باشه که فقط اون تیکش رو اون گوش بده اون تیکه صحبت شما رو که دنبال راهکار میگرده به سر من هست میگه به من کمک کنید اینا از سر من
خب اگر مادرش اگر مادرش بذاره میشه یه حرفایی زن
خیلی
ناراحتم. ببینید عزیز اولا نشون میده که یه زمینه یه عمومی استراب رو فرزندتون داری و خیلی هم خب عادی و طبیعی یعنی چیز عجیب و غریب نیست.
یه ترسی هم داریم
اموش اسکیتوفرنیه. خب من داشتم دنبال همین حرف ها میگشتم. سوال اول من همین بود که تو خانواده پدری و مادری استراب و اسواس یا مشکلات روانی دیگه چی هست عزیز؟
البته دکتر روان پزشکی که پسر منو میبینه به ما گفته که من چیزی تو این زمینه اصلا راجع به پسر شما نمیبینم و حتی من بایو فیدبک هم یه دفعه بردمش گفت من همچین چیزی
نه اونا که حالا اون بحثمون نیست نصب کنی. پس چه چیزایی بوده همو یعنی برادر پدرشون؟
بله
دیگه تو فامیل پدریه ایشون چه کسان دیگه چه مشکلاتی داره؟
هیچ کس من خیلی تحقیق کردم عموش هم که اینجوری شده نیست که چند نفر تو فامیلشون پشت سر هم فوت میکنن و اون میرفته توی چیز میدیده توی قصدالخونه میدیده میومده متاسفانه بعد از اون این اتفاق
دوم تو خانواده خود شما چقدر استراب و بحثا چون خودتون آدم مضطرب و نگرانی هستی تو خونه شما چه خبره؟
ظاهر چیزی که مثلا خیلی مثلا هات باشه که به دکتر احتیاج داشته باشیم نه ولی خب این زمینه استراب شاید وجود داشته باشه یعنی اخلاقی خب یه چیز نه چیز واضحی نه.
شما من بگه چرا فاصله بچه ها 5 ساله؟
من بچه نمیخواستم دیگه
تولد
ما هفته خواهر برادر بودیم تولد پسر اول من با مشکل روبرو بود دوره بارداری خیلی خوبی داشتم ولی موقع یک ماه قبل از دنیا آمدم بنده ناف دور گردنش چیده بود و اورژانس یعنی هفته 37 به دنیا آمد.
وقتی متولد شد چجوری بود؟
هیچ مشکلی نداشت.
خب آره ولی بند ناف دور گردنش پیچیده شده بود.
بله پیچیده شده بود. اون موقع من تجربه نداشتم چیزی از دکترها سوال کنم. فقط یادمه که اون شب دکتر به من گفتش که شانس آوردین که بچه رو امروز بیرون آوردین ولی چیز خاصی دیگه به من نگفتن و هیچ مشکلی هم بعدش نبود.
تو یک سال اول مشکل خواب و تغذیه داشت؟
داشت 6 ماه اول تغذیه نه اصلا تو 6 ماه اول شب بد میخوابید ولی بعد از 6 ماه خیلی خوب بود. من اینم میگم چون که مثلا پسر دومم که کامل به دنیا آمد مثلا شب ساعت 7 شب میخوابید همین الانش هم 7-8 شب میخوابید 7-8 صبح میدونم که اون مشکل خواب داشت که دیر میخوابید. حالا
ببینید عزیز البته بچه ها این ماجرای شب هالووین یکی از اون شبای مزخرفی که بسته میشم نمیدونم که برای این بچه ها اصلا درست نیست و متاسفانه علاوه بر خود شب هالووین و گرفتاری های مربوطه با اون، فیلم های ترسناک برای یه دهی تو مغزشون میشینه و مخصوصا اگر یه آمادگی داشته باشن. بنابراین پسر شما خب گرفتار اون شده، اولین کاری که میکنید این است که شبا همسرتون بره تو اتاقش با اونجا بخوابه، تو دو تخت متفاوت، و اگر هم میخواد یه چراغ کوچک نور باشه که خاطرش آسوده باشه، نور تو اونجا هست. دوم اگر میشه حتی یه جایی که فیلم درست میکنن، یا یونیورسال استودیو، من اخیرا نرفتم ببینم چه خبره، ولی یه جایی که بتونه او رو با این واقعیت آشنا کنه و یه دفعه با موافقت خودش و همراهی شما و پدرش برید این جایی که این ماسکا رو میفروشن، که بدون این ماسکا رو درست کردن، سر هنرپیشه‌های مختلف یا رقصنده‌های مختلف گذاشتن و اون فیلم رو درست کردن، یعنی بتونه به این نگاه کنه که اون جنبه بستا رویایی و خیالی فیلم رو ازش بشه گرفت، یعنی با واقعیتی که اینجا کارگردان ایستاده، اونجا مأمور دوربین، صدها نفر اون دور و بر هستن، این اکت‌ها یکی یکی گرفته میشه، بعدن سر هم گذاشته میشه و و و، یعنی فرزندتون رو با چگونگی ساختن فیلم‌ها باید به مقدار زیادی آشنا کنی. هیچ وقت
رو... پشت صحنه رو گذاشته.
بسیار بسیار عالی. یعنی اون اصلا پشت صحنه مهمه، تا پشت صحنه‌های دیگه که اصلا ممکن ترسناک هم نباشه. چون فرزند شما باید یه مقداری از این حال رویایی خیالی بیاد بیرون و واقع بینی داشته باشه. بعد از اون اصلا در معرض یه چیزی که خودش دوست نداره یا نگران هست نباید قرار داد. یعنی مثلا فرض کنید اگر دوست نداره یه جایی بیاد، اصلا نبریدش. یعنی گفت مثلا نمیخوام بیام مهمونی، نمیخوام بیام رستوران، نمیخوام بیام مال، جواب نه. هیچ به این فکر نیفتید که چرا و چیزی نیست. یعنی کاملا مهر اعتبار رو یا ولیدیشن رو به روی هر احساسی که او داره و مخصوصا اگر در مسیر نگرانی یا استرابه بزنید، چیز خاصی نیست. بچه ها تو این سن و سال هم با مسئله احتیاج روبرو میشن، هم با مسئله عقل، و اینجاست که بزرگترین نگرانیشون مسئله مرگ میشه و این مرگ رو در ارتباط با خودشون یا پدر و مادر میبینن و این بزرگترین استراب بچه بین 8 تا 11 سالگی در پسر شما هم که زمینه داشته پیدا شده. بنابراین باید محیطش آروم کرد، انتظاری ازش نداشت، ناشناخته نداشته باشه، جای تازه نبریدش، آدم تازه نخواد بیاد، شرایطی رو فراهم کنید که او با محیط شناخته شده آرام دوربرش روبرو باشه، فیلم ها رو مواظب باشید که توش حالت ترسناک نداشته باشه یا دسترسیش به اینترنت به گونه‌ای نباشه که به اونا ارتباط برقرار کنه. اگر دکترش موافق باشه، که من فکر میکنم اشکال نداره، برای یک ماهی مثلا یه آرام بخشی رو حتی به صورت ویتامین که اونم ندونه داروست بهش برید، شبا بخوره، چون شبش اگر آروم بگیره بقیه‌اش آرومه، اونم اونو پشت سر میذاره. و به هر حال امید من این است در همین حد باشه، ولی باید موضوع جدی بگیرید که این دست سرش بیفته. ولی خب گوشه ذهنتون
یک مانیم طول کشیده،
خب بکشه، اون میتونه بدتر هم بشه عزیز. ماجرای ترس و استراب چیزی نیست که با گذشت زمان تموم بشه، یه سری چیزاست که بدتر میشه. بعدم دارم اینو میگم، گوشه ذهنتونم یه مقدار هوشیاری دائمی نسبت به رفتارش، حالاتش، احساسش داشته باشی، به خاطر اون سابقه بیماری که در عموش هست، چون اون یه موضوع جدی است. و به همین جهتی که اصلا تو مدرسه سخت نگذاریدش، اصلا به ورزش و کاری که علاقمند نیست نبریدش، شرایطی رو فراهم کنید که کاری رو با اشتیاق و خوشحالی انجام بده، زندگیشو با دوستا پر کنید و بهش آرامش بدید. اصلا به دنبال این که یه آداب و ادب و این چیزا رو رعایت کنه و به خاطر اون بترسونیدش یا تنبیهش کنید و نداشته باشید. خیلی خیلی بهش ساده بگیرید، بگذارید دنیا به میل و خواسته او باشه. کاری به این که به جای یه بستنی چهار تا بستنی میخوره نداشته باشید. پیامی بهش بدید که همه چیز خوبه، همه چیز آرومه، تو کاملا اختیار خودت و زندگی تو داری، مدرسه هست، مواظب باشید، معلمش سخته باش صحبت کنید، میتونید کلاسشو عوض کنید، نمیشه مدرسهشو به میلش عوض کنید، فشار رو روش نیارید که این بحران رو بگذرونه، چون خطری که برخ از وقت این بیماری ها یه ارثی مانند اسکیزوفرنی داره اینه که اگر اوضاع به آرامش بگذره، تازه اگر خبری هم باشه ممکنه بگذرونن، ولی اگر تحریک و برانگیخته بشن میتونن بشکنن به مسئله به وجود بیارن. حالا اگر حرف دیگری دارید با خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، اگر نه خدا حفظی کنید.
متشکرم.
روی خط باشید. شنگ و رجمن پا ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلترا شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلن‌های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می‌کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آیا دکتر من فقط الان میخوام بدونم که این الان شراب من این حرف رو میزنه ما چه بکنیم؟ چون از ما کمک کنیم ما اطور خدای کار کنم من حقیبوی باشم و من میترسم این اصلا من
شما هر رای پیدا کردید شما هر رای پیدا کردید اعلان کنید ما به همه جهانیان بگیم یعنی چی هزه مثل اینکه کسی برگرده بگه منو کمکم کنید که خوشحال و خوشبخت باشم نه نه ببینید شما فرزند شما نه فرزند شما نگران حرف من این است که محیط رو آروم کنید مواظب دوربرش باشید شبم پدرش بره تو اتاقش بخوابه بعدم عرض کردم شب میتونه قبل از اینکه بخوابه یا کمی قبل از اون یا آرام بخش بخوره به همین سادگی یعنی اونی که کمکش میتونه بکنه ولی شما نقشی ندارید و بعدا اینو به صورت یه بازی در میاره میشه طلبکار شما و به خودش بهانه و فرصت میده که بگم من اینجوریه بعدم حرف این است که هپی بوی ما هر کاری بکنیم برای تو میتونیم بکنیم تو باید بازی بکنی تو باید با دوستات باشی تو باید فیلم های خنددار بشنوی تو باید با نمیدونم برادرت بازی کنی اونو کمکش کنی این کارا رو که بکنی میشی هپی بلا چیزی که ما تزریق کنیم یا به تو بگیم نخواهد چون اون ماجرا ماجرای یه ذهن بچه 7-8 ساله است که فکر میکنه جهان مثلا یه سویچه میزنیم چراغ روشن میشه میزنیم خاموش میشه خب بزنید من خوشحالم کنید من میزنم پایین خودم رو غمگین میکنم ما همچین دنیای دکمه‌ای نداریم به همین دلیله که من شما باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم اینه که عرض من خدمتتون اینه اتفاقی که افتاده با توجه به شرایطی که فرزندتون داشته در اون تأثیر خیلی بیشتری از بقیه بچه ها گذاشته ولی همیشه تأثیرش رو همه منفی یعنی این از اون چیزاییست که نمیدونم انسان قرن 21 چرا دنبال یه بهانه‌ای برای یه چیزایی میگره حالا برای بزرگسال میتونه تفریح باشه ولی برای بچه ها نیست بعد از اونم اون زمینه‌ای که در خانواده شما هست یه بمبی در نزدیکی شما منفجر شده حالا چقدر نزدیک بوده چقدر به خانه شما آسیب زده یا آدمایی که داخل این خانه هستن نمیدونین به تدریج مشخص میشه بنابراین برای که به اونجا برسیم در حالی که بهش نشون میدید اهمیت میدید مواظب بشید مراقبید هر کاری بتونیم بکنیم میکنیم نباید یه فکر معجزه گرایانه هم در ذهنش به وجود بیاری که کسی هست میاد منو خوشحال میکنه میفرسته بره چون اون با واقعیت نمیخونه برای بچه‌م ممکنه به صورت یه جمله در بیاد بعدم من شما فکر میکنیم حالا باید برای چه کاری بکنیم نه به همینجاست که من توی بحث مربوط به پرورش تعلیم تربیت اینو عرض میکنم که پدر و مادر حداقل روزی یه بار باید به بچه بگن نمیدونم نمیفهمم بلد نیستم اشتباه کردم سرم نمیشه حداقل هفته یک بار به خاطر کار بد یا اشتباهی کردن از بچه معذرت بخوان بگن من متاسفم اشتباه کردم معذرت بخوام که این کارو کردم تا بچه به این نتیجه برسه که یک پدر مادرم مانند من انسانن نمیدونن نمیفهمن اشتباه میکنن ولی بعدن معذرت میخوان میپذیرن میپرسن این اون چیزیست که باید یاد بگیره تا اینکه ما بریم در بارگاه قدرت بشینیم که ما همه دان و همه توانیم هم همه چیزو میدونیم هم میتونیم پس الان با یک حرکت این تغییر رو به وجود میاریم اونا باوریست که بچه دلش میخواد دوربریاش داشته باشن که او رو از مشکلات نجات بده در حالی که راه زندگی راه سخت سربالاییه که باید با واقعیتش آشنا بشن اینی که وقتی هم که من شما براشون جواب نداریم نداریم من هیچ مشکلی ندارم که به فرزندم بگم نمیدونم نمیفهمم هیچم عیبی نداره اتفاقا از نظر علمی وقتی فاصله یه بچه با اون چه که حس میکنه و احساس میکنه خودش هست با پدر مادرش کمی سالمه روز که فکر کنه خیلی ما فاصله داریم من چگونه میتونم به این خوبان و بزرگان برسم و همون بدبختی میشه که تو سرمون میذارن که حالا بیاد ما روحانی هستیم و با خدا ارتباط داریم و شما هم که خدا رو نمیفهمید باید از جانب ما و از طرف ما بفهمید اون وقت هست که سوارمون میشن همطور که در طول تاریخ شدن و همچنان هم میشن بنابراین خودتون خیلی به این مقید نکنید که اگر بچه حرفی زد که حالا غیر از این که من پول میخوام اینو میخوام اونو میخوام که میتونیم بگیم نه تو این گونه موارد باید حتما بگیم حرف این عبارت از این است که پسرم منم هممون کار میکنیم کوشش میکنیم که خوشحال باشیم خوشحالی ما راحتی ما نتیجه یه کار خوبه نتیجه مشغول بودن یه فعالیت مثبت کردن بازی کردن بسکتبال و فوتبال بازی کردن این فیلم یا اون فیلم رو دیدن با برادرت بازی کردن به من کمک کردن دوستاتو کمک کردن، با اونا خوب و خوش بودن، اینا میشه کارهای آدم میکنه، نتیجهش خوشیه. بلا اینکه یکی منو خوشحالم کنه کافی نخواهد. زمان بازم چون
نمیخواد خوشحالش کنی، میگه اینو از من از سر من بگیرید ماما، من بتونم این نرگ بیره تو سر من. ماما یه چیزی میره، یعنی حالت ترس رحشت. ماما بیا پیش من، ماما میاد، ماما کمکم کنه، ماما یه کاری کن، این کارو میکنه.
خیلی خوب، هیچی، شما هم بشین، شما هم میگید من میتونم بیام کنارت بشینم، امیدوارم حالت خوب بشه. بنابراین اون وقتی که از شما انتظار خدایی و معجزه داره که من شما نمیتونید بکنیم عزیز. شما حالا اینو میبینید تو این شرایط، شما الان نگاه کنید مردمان بدبختی که در خاورمیانه زیر بمباران هستن، بمباران، و حالا یه دهی فکر میکنن پیروزی سیاسی یا ایدئولوژیک پیدا کردن. فاجعه است، یعنی جنایت و وحشیگری و بدبختی و بیماری و تعصب تا اونجا رفته که انسان باورش نمیشه که ما برای اثبات این که خدای ما بهتر از خدای شماست، پیغمبر ما بهتر از پیغمبر شماست، آدم ها رو گشتیم زیر بمباران، و بعدن وقتی که یک شهر رو با نابود کردنش به وسیله حکومت خودش، حالا اگر خارجی بود میگه خارجی، آدم بره شهر کشور خودش رو تصاحب کنه و بعد بکوبه و بکشه و برای هر چیزی بازی در بیاره و یه مقدار وحشی بیمار رو هم از این بر اونور بیاره و یه چنین بازی رو که فاجعه است در قرن 21 و انسان ها شاهدش هستند و بعدم دلمون خوشه که احضار میکنیم سفیر رو یا کنسول رو که این کار بده، اونم بلا فاصله سفیر و کنسول ما رو احضار میکنه که این ارزیابی غلطه. من نمیدونم مرگ آدم ها تیکه تیکه شدن آدم ها کجاش واقعیتیست که با زیر سوال بره. نه عزیز، ما توی دنیای سختر و سنگینتر از اون هستیم که بتونیم به بچه همونی همچنین کامفورتی بدیم، بتون اونا باید بدونن باید با احساس بدشون یه جوری کنار بیان. همچنین دنیایی ما نداریم عزیز که من و شما به نجاتشون بریم. حرف این است که پسرم، من میتونم کنار تو باشم، میتونم مواظب تو باشم، من فکر نمی کنم هیچ خطری من و تو رو تهدید بکنه، ولی بیش از اینم نمیتونم عزیز. چون اون نباید فکر بکنه که یه نیروی هست یا ما داریم که میتونیم همه کار بکنیم.
متشکرم آقای
دکتر،
خیلی لطف
کردید. به هر حال مواظب خودتون و فرزندان عزیزتون باشید. خوشحال شدم.
متشکرم. یک دنیا ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران والافر، فقط 1%.
هایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم، پایتخت یه کشور.
نه جانم،
هایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ فریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله، بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
پارس پروڈکشن با افتخار تقدیم می‌کند.
دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر، شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
بیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سفشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه چند وقتی با تون تماس گرفتم. شما تشخیص بیماری هایپومنیک و پارانویای خفیف و بوردرلاین رو به من دادید. بعد اینکه شما اینا رو گفتید، من رفتم راجبشون بیشتر مطالعه کردم تو خانواده. متاسفانه تقریبا میتونم بگم تو هم خانواده مادری هم پدری اختلال شخصیت شدیدی داره. و اینکه از اون حالات بوردرلاین هم من سی تا موضوع رو که خوندم، فقط یه موردی که مربوط به روابط جنسی زیاد و نمیدونم روابط کوتاه ولی عمیق، این منم که من تنها رابطه‌ای که داشتم با همسرم بوده، چه از لحاظ جنسی چه از لحاظ رابطه‌ای که داشتم تنها مرد زندگیشون بودن، و غیر اون تمام حالت ها شرایطش به من میخورد. بعد این قضیه من همسرم یه تصمیم گرفتیم، یعنی من اولشون پیشنهاد گدایی دادم، چون واقعیتش دوست نداشتم ایشون هم پدایی این قضیه. من ناگهانی وارد یه رابطه شده بودم، باش آزارشون افتادم و تمام این سال ها نمیدونستم دلیل چیه. بعد گفتن شما، من به خاطر اون پارانویی هم که ایشون رو هم همیشه مقصر نمیدونستم، بعدش دیگه همه تقصیرات تقریبا یه جوری فهمیدم که به خاطر این حالت های من بود که این شرایط تو زندگی رو وجود می اومد و گناه هایشون کم رنگ تر می شود. بعد این قضیه ما تصمیم گرفتیم که یه کاری بکنیم با توجه به شرایطم، اینه که یه مرکزی رو پیدا کردیم که یه دکتر ایرانی داره و من احتمالاً از این دوشنبه یا دوشنبه هفته آینده میخوام که برم بررسی بشم، از لحاظ روانی ارزیابی کامل بشم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آلمان تلفن.
اوکی عزیز. نه اگر هست که بسیار خوب.
آقای دکتر، من چند روز تقریبا زیاد طولایی نیست، یه هفته ده روز میشه که باهاتون تماس گرفتم، اگه یادتون باشه.
نه نیست بعد جان.
بعد منم یه خانوم صحبت کردم باز ایشون.
نه اونم ولش کن. آره یه چیزکی یادم میاد ولی اصلا دنبال اون نمیرم چون اینقدر با حدس و گمان همراهی که کمک.
یه مقدار اون چیزایی رو که مهمه بگم. بعد این خب من تصمیم به این گرفتم. یعنی من آقای دکتر من دو تا بچه دارم، یکی 4 ساله یکی 1.5 سال. بعد اینکه خب من راجع به اینو مطالعه کردم فهمیدم که این بچه‌های منم حالت‌های وسواس رو دارن. و حالا اول راجع به سال اولم تمرکز میکنم، اونو میپرسم، بعد میرم روی دومی که مربوط به بچه‌امه. حالا آقای دکتر با توجه به شرایط موقعیتمون که ما 2 سال مهاجرت کردیم و همسرم ما توی شهر کوچیک به خاطر هزینه‌ها زندگی میکنیم، ولی الان همسرم تو پایتخت یعنی تو برلین یه جایی رو پیدا کردن که میخوام بر دکتر رو اقدام کنم و احتمال زیاد مثلا از ترم زمستون میخوام برم اینجا. دوباره ما یه اسباب کشی این کارم نکنیم آقای دکتر، یعنی چاره ای نداریم، یا اینجا باید به کارهای خیلی کوچیک هم بدیم یا باید خودمون رو بکشیم بالا. نمیدونم الان توی چند راهی گیر کردیم. اینکه همسرم به من میگه تو از زندگی بچه ها خارج شو، چون با توجه به
اینکه یعنی چی از زندگی بچه ها خارج شو؟
یعنی اینکه من برم توی مرکز مشاور مرکز بمونم، بعد اون هم دنبال جایی بگردیم که کلینیک هایی که توی این زمینن.
نه سب کنیم هنوز تشخیصی به صورت دقیق رو شما داده نشده و بعدم کی گفته؟
درسته تشخیص داده نشده، ولی من 10 سال دنبال این مریضم. یعنی وقتی که شما اینو گفتین و من رفتم خوندم، تنها چیزی بود که طی این همه سال با من این همه مطابق
میفهمم عزیز.
یعنی من مطمئنم که تشخیصتون درست، مطمئنم.
ببین عزیز، آخه اون قصه اینه که شما با توجه به اون حرفایی که میزنید من به شما زدم، اینا معمولا بستری شدن رو نمیخواد، اینا فقط یه مواظبت و مراقبت دائمی میخواد. و ضمناً اشکال کار در این است که همسر شما و شرایط شما و وجود دوتا بچه کوچک، جدا شدنش و آسیبی که به شما میزنه به مراتب بیشتر از اینه که شما یه مقدار در یه محیط کنترل شده خانه‌تون با رعایت یه اصولی و هدایت یه نفر باشید. یعنی به جای اینکه شما برید اونجا بستری بشید یا بمونید که من نمیدونم هنوز برای چی، شما اگر هفته ای 3 روز بتونید 3 تا 1 ساعت 2 ساعت برید اونجا، وقتی هم که به هر حال فرصت مناسبی اون میتونه کفایت بکنه، برای که اونجا هم که برید که 24 ساعت دکتر و اینا با شما کاری ندارن، اونا ممکنه روزی 1 ساعت شما رو ببینن، بقیه ایام توی جمع دیگه هستید، بیشتر اوقات هم کاری به کارتون کسی نداره عزیز. محیطای
من قبلا 20 روز هم تو همین مرکز بستری شده بودم، اون موقع دکتر ایرانی نداشت. بعد بهتون هم گفتم اون موقع بیماری وسواسی مجبور رو من تشخیصشون رو من این بود، ولی خب تو 20 روز هم بچه هم واقعا اذیت شدن.
خب همین عزیزم، من معتقدم ببین عزیز، یه چیزی هست که برخ از وقت مهم اینه که من یه چیزی رو به جایی که 100% داشته باشم 70-80% دارم، ولی یه چیزی دیگه ای رو باز میتونم 70-80% اونم داشته باشم، تا اینکه بیام دنبال 100% یه چیزی و 100% یه چیز دیگه رو از دست بدم. اونم حالا یه زمانی هست که یه ضرورتی، یه جراحی است، من ناچار باید برم بیمارستان بخوابم و از اون محیط دور باشم. یه زمانی موضوع روانی
است، جراح هست متاسفانه، چون الان همسرم که میگم به خاطر این کاراشون 2 روز مسافرت رفتن اومدن، مثلا نمیتونستم خشمم رو کنترل کنم، با اینکه خیلی رو خودم کار کردم، اون شرایطی که خیلی عصبی میشدم به همسر زنگ زدم که ایشون آرومم کنه، باز دوبار از دستم در رفت و من سر بچه های تکیمتون داد زدم. و این بچه کوچیکم آقای دکتر واقعا به هم ریخته. یعنی این حالا راجع مشکلاتش هم حرف میزنم، خوابش به هم ریخته بود، پرخاش میکرد، یعنی این کار بچه هم شده بود داد زدن و سر هم دیگه خشمشون رو هم قاضی کردن. اینه که من فکر میکنم دوری من آسیبش بر بچه هم کمتر از
آیا همسرتون وقت و فرصت این کار داری که مواظب اونا باشه؟
همسرم میگه که من باید یه مقدار این برنامه ها رو بچینیم با هم ببینیم که چطوریه، حالا سای دیگه هم کمکی بگیریم.
به هر حال ببینید عزیز، من فقط میخوام بگم یه دفعه یه چیز رو فدای یه چیز دیگه نکنید، برخی از خود میشه قسمتی از هر دو رو داشت. و به هر حال اون دکتر ایرانی میدونید تخصصشون چیه و عنوان
بله ایشون روان پزشک.
اوکی گود، بسیار خوب. اگر ایشون سایکیاتریست روان پزشکن، من هیچ مسئله و مشکلی ندارم.
مرکزشون مرکز روانیه.
بسیار خوب. و بعدم ایشون هم ترجیحش این است که شما اونجا بستری بشید، یا اینکه هنوز شما نظرن
قطعی ایشون پیشینه دارن؟ چون ایشون اون موقعی که من اونجا بودم مریض بودن، نتونستم بیام. من اون 2 هفته 20 روز بیشتر خاطر ایشون بودم، یعنی مشکلی نبود که من
بخوام نگردم. خواست
خودم رفتم، بخواست خودم.
و بنابراین هزینه‌ای هم که اونجا برای شما نه، چون دولت اون رو میپردازه.
نه آقای دکتر، اینجا از لحاظ درمانی هیچ هزینه‌ای نداره. هزینه هم داشته باشه تا یه حدی در توانمون هست.
نه خب اگر نداره که بسیار خوب. بنابراین عزیزم، نه ببین، دختر باهوش خوبی هستی و بعدم به نظر من مسئولیت رو در حدی که توان تو هست و به اندازه‌ای که هست میپذیری و از این بابت خوشحال هستم. بنابراین خب اگر همسرتون میتونه فعلا کمک کنه، حالا ماجرای جابجایی بعدتون برای دکترای همسرتون برمیگرده به شرایط و حال شما، و بنابراین اگر برای یکی دو ماهی اونجا بخواید بستری بشید و فکر کنید اون کمک میکنه، بچه‌ها آسیب نمیبینن، چرا که نه.
آقای دکتر، من بهتون گفتم، میگم شرایط زندگی یه مقدار پیچیده است. من هر چی شد صبح تا 4 بعد از کلاس زبان میرفتم که دیگه الان اونم فعلا گذاشتم بمونه که این قضیه تکلیفش مشخص بشه. یعنی بعد اونم من میخوام برم درس بخونم. من نمیدونم این همه فشار الان از هم میپاشه یا نه.
نه به نظر من عزیز، نه ببینید، بار سنگین رو بر نداره. شما اولا فعلا معالجتونه، بعد از اون فعلا با توجه به بچه‌ها کوچیکن، همسرتون با دکتراشو بگیرید، شما میتونید آهسته تر حرکت کنید، نمیگم اصلا نکنید. و بعدم مسئله زبان، البته راه ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر راه حل خوبیه، ولی در این حال اگر آدم فرض کنید که وقتی بچه‌ها نیستن یه مثلا متن آلمانی شما داشته باشید تو گوشی بذارید.
الان به حدی را افتادم که بتونم خودم تو خونه بخونم و برنامه خودم همینه. مشکلم زبان نیست، مشکلم بعد اون ورود به دانشگاه همه، چون من الان 31 سالمه. اگه بخوام وارد فوق لیسانس هم بشم، چون میخوام رشتم یه مقدار تغییر بدم، یه 3-4 سالی کار دارم با
هیش. نه عیبی نداره عزیزم، تو ببین عزیز، صبر کن، تو بیا سلامتی خودتو به دست بیار، به بچه ها آسیب نزن. این 90% موفقیت زندگیه تو، 10% دکترات. یعنی میخوام بدونید یه مقدار اولویت وجود داره. تو بیا خودتو بیمار کن، همه رو از دست میدی. تو بیا بچه ها رو بیمار کن، همه رو از دست میدی. بنابراین من اگر جای تو باشم، یکی دو سالی اولا زبانمو بهتر میکنم که راحتتر بتونم پیش برم. فکر دانشگاه رو الان از سرت بیرون کن. من با اون الان اصلا موافق نیستم. معلوم فکر میکنم تو
همسرم و تا جایی که در توانم هست همراهی کنم.
حتما. بنابراین اون که درستش همینه، برای این که نه تنها همسر تو پدر بچه هاته، بس تکلیف اونجا روشنه. به نظر من تو الان واسه کنیم به 31 ساله چیز عجیب و غریبی نیست عزیز، برای دنیای امروز اصلا نیست. امروز در امریکا بیش از 50% کسانی که دارن دکترا میگیرن اونوری 40 ساله عزیز، اونوری 40 ساله. بنابراین ماجرای آموزش و ایژوکیشن و مدرک ماجرای جوانی و نوجوانی نیست، ماجرای میانسالی شده. بنابراین اصلا خودتو به اون جهت اذیت نکن، برای زبانتو بهتر کن، خودتو سالم کن، بچه هاتو از خطر بگذرون. اونا به یه سن مثلا 4-5 سالگی کوچیکه برسه که خاطرت آسوده باشه. 80% زندگیشون، 90% زندگیشون تو نیستی. بنابراین اون موقع تو میتونی وقت و فراغتی داشته باشی، با خاطر آسوده به جایی که به کسی ضرر بزنی بتونی به اونجایی که میخوای برسی عزیز. بنابراین به نظر من مدرسه رو فعلا فراموش کن، ولی زبانت رو نه، اون رو حتما احتیاج داری و مطمئنا موفق بشی، چون دختر خوبی هستی، مادر خوبی هستی. و بعدم اینکه با یه چنین سرعتی بری اطلاعات رو بگیری و بعدن حاضر باشی واقعیت و حقیقت رو بپذیری، مسئولیت مناسب با اونم قبول کنی، باعث خوشحالی عزیز. جان
یه شخصیت بردرلاین نمیتونه مادر خوبی
باشه. چرا میتونه؟ باورم کن، برای که من به مسئله آزادی انسان باورم دارم. تو هیچ کنم از اینا سنگین و قوی نیست از این در بردرلاین سنگینی بودی که ما با هم نمیتونستیم به جایی برسیم، بعدم تو به این زودی به جواب نمیرسیدی عزیز. اصلا من که میدونی به دو چیز باور سنگین دارم، یکی ماجرای آزادی انسانه برای اصلا معنا نداشت، و دوم پیشرفت‌های علمی که امروز میتونن میانبر بزنن عزیز. برای که همه چیز در مغز من و توی و ما امروز ابزار و وسایل داریم که اون مغز رو عوض کنیم.
بله، حق با شما. آقای دکتر
جان،
جوابمو که راجع به این گرفتم.
اون حرف من جدیه ها، اول سلامتی، دوم بچه ها، سوم درس. مرسی.
سوال دومم راجع به دختر کوچیکم آقای دکتر. میگم من بعد دختر کوچیکم کلن از هم پاشیدم. قبلا کجدار و مریض زندگی میکردم و هر از گاهی بالا میزد، ولی اینقدر نبود. مهاجرت و دختر کوچیکم من از هم پاشید. و آقای دکتر همیشه با شما که صحبت میکنم شما به من میگید باهوش. من یه لحظه کنجکاو شدم، رفتم تو اینترنت استای هوشم، حالا دیگه نمیدونم این در چه حد میتونه صحیح باشه. دادم ولی نوسانی که بود بین 125 تا 135 بود.
دختر فقط 5-10% مردم اونجا.
حالا نمیدونم آقای دکتر.
نه دیگه جواب نه، سب کن مسخره بازی بس کن. نمیدونم یعنی چی؟ من 31 سالمه، شما جوان هستید، بنده نمیدونم، فکر کردم 80. ببین همینجاست که مسخره بازیه. تو 125 تو 130 هستی، 10% مردم اونجا.
شاید
خب شاید نذارید
اینو به خاطر این گفتم که بگم که دختر کوچیکم من مطمئنم ولی به گوشش از این بالاتر.
خب به باباش رفته، اون به تو نرفته.
آره باباش رفته. سنده دخترم و من وقتی که به دنیا آوردم آقای دکتر از همون اتاق زایمان که این بچه رو گذاشتن باش صحبت کردم، من ارتباطش تونستم با این بچه برقرار کنم. یعنی احساس میکردم که همه چی رو میفهمه. دیگه همیشه این بچه خاص بود. تا اینکه تا 2 ماهگی این بچه، من میگم این از هم پاشیدنم اون موقع ها بود که شروع شد، که دیگه واقعا به حالتهای عصبی خیلی شدید داشتم، خودم از خودم میترسیدم، گفتم دیوونه شدم. بعد اینه که ما تصمیم گرفتیم با پدرشون، از شما شنیده بودم که 6 ماهگی تا 18 ماهگیه که به بچه آسیب میزنه، 2 تا 4 ماهگی چون من اینو پیش پرستار گذاشتم. ولی همون موقع هم آقای دکتر این میرفت پیش پرستار، من مثلا به من با همون زبون بچگی و بی زبونیش میگفت که این مثلا از من مراقبت نمیکنه. و اینه که خب من نذاشتم به اون 4 ماهگی برسه، کمتر 4 ماه، 1 ماه و نیم اینجوری بود که من دیگه دلم راضی نشد. بعد آوردمش خونه تا قضیه بستری شدن، که اون موقع یه دعوای خیلی بدی تو خونه داشتیم که مسائلی هم که اومد که گفتنش تو رادیو ممکن نیست. بعدش من بعد اون خب ما تصمیم گرفتیم که من بستری بشم. بچه اون موقع تقریبا فکر کنم 13 ماهه بود. بله. بعد دیگه 14 ماهگیش ما دوباره، نه 15 ماهگی این بچه ما دوباره این استخدام دسته پرستار. اوائلش یکم یه هفته 20 روز الا یه ماه سر سخت بود، ولی بعد دیگه عادت شد و الان هم خیلی راحت و راضی میرم اونجا، یعنی با خوشحالی کامل میرم. من متاسفانه نتونستم راجع به این بچه اون چیزایی رو که شما
اصلا مهم نیست. ببین عزیزم، ببین گوش کن، اگه تو بخوای برگردی سراغ گذشته فقط میتونی آینده رو خراب کنی. در حال بچه الان اگر با او راضیه به هر دلیلی و با خوشحالی میره پلو اون، ما هیچ مشکلی نداریم. زمین اون آلمانیه دیگه، درسته؟
بله آلمانیه
دیگه. بهتر دیگه. چی میخوای؟
برای این که مثلا آلمانی های اینجا مثلا خیلی خوشگن، مثلا بچه ها بغل نمی کنن، ولی خانواده مثل خانواده های ایرونی بچه رو بغل می کنن، خانواده شادی هن و سنت های ایرونی رو من توی خانواده می بینن.
بسیار عالی. اصلا اگرم نبود عزیزم، به هر حال فرزند تو اونجا قرار آلمانی بیشتر بار بیاد تا ایرانی.
من اصلا اصراری ندارم، یعنی خونه با اینکه این حالت های وسواس رو میگن داشته باشم، من مثلا خب بچه هم خیلی زیخت و پاش میکنم و واقعی من عصبی میکنه، ولی اصلا بچه های من خونه آزادی کامل رو دارم برای انجام هر کاری. این چیزایی رو که کمابیش از شما یاد گرفتم و این مریضی اجازه میده که عملیش کنم و من عملیش میکنم، اینم هست. ولی چیزی که مشکلی که ما الان با این بچه داریم آقای دکتر، مشکل خوابشه و غذاش. این بچه آقای دکتر اصلا سیر نمیشه، به هیچ عنوان سیر نمیشه، یعنی از لحظه‌ای که پا میشه دیگه تن و بدن ما میلرزه. این بچه میخوره تا لحظه خواهد.
خب از در وزن و اینا کجاست؟
وزنش رو نگاه کنید، حتی توپل هم نیست.
خب دست کن، اگر آخه برخی از بچه ها متابولیزمشون اینقدر بالاست و ضمناً غذا رو به قول معروف رد میکنه، مگر چاق بیخوری نشده که اشکالی نداره.
سر آقای دکتر، تنها جایی بدنش که سنگینه همون سرشه، سر بزرگ و سنگینی داره.
نه دیگه، هوش باباشو داره.
بعد دیگه
دیگه دنبال موضوع نگرد.
یکی اینه، یکی هم مسئله خوابش آقای دکتر. این مسئله به شدت خواب سبکی داره، البته پدرش هم اینجوری هست، ولی این دیگه واقعا عجیب غریب و آزار دهنده است.
خب اگر یه ذره برخی از اوقات گوشش حساسه عزیز، چون برخی از اوقات به نور اونو کاری خیلی نمیشه کرد، گرچه باید همه جا رو تاریک کرد، ولی به گوششه یه چیزای کوچیکی که گوشش رو ببنده، شبا میتونی تو گوشش بذاری.
و آقای دکتر حالتهای وسواسی که تو این بچه میبینم، خب 100% ارثشو دار از سرزم، چون من سنگین هم خانواده پدری هم مادری ارثشو دارم. نمیدونم من چه کارایی میتونم بکنم که این بچه ها از آسیبات در امان حداقل کمترین
بخوره. تو اگر رفتارت در چارچوبی باشه که درسته، دیگه میذاریم عامل ارثی نقش 10%، 20%، 30% خودش ایفا کنه، کاری نمیشه کرد عزیز، مگر اینکه بری بابا بزرگ و مادر بزرگ تو عوض کن. بنابراین خودت رو اذیت نکن، بذار گوشش های حساسه، نور رو کاملا قطع کنی، چون بعضیا با اون تحریک میشن، خوابشون سبکی بیدار میشن، گوشش رو یه چیزی بگذار که از اون طریق نباشه، بقیهش دیگه مهم نیست.
پس آقای دکتر من این دوره کوتاه رو برم هر چقدر که لازمه بیمارستان بمونم، ولی شما صلاح نمیدونی که من از بچه‌ام خیلی دور باشم.
دور نه، هرچی بتونی کمتر کن دوره رو، دنبال مدرسه هم تشریف نمیبرید، فقط این عرب چیز میخونید، آلمانی میخونید و همین، خودم اذیت نکن.
آقای دکتر اینجا یه بهش کور میگن، یه جایی هم هستن که مثلا مادرها و فرزندها میتونن برن اونجا آرامش بگیرن، یعنی مثلا مادر هم تحت درمانه، هم یه جای خوش آب و هوا خوبه، بچه هم همکش مادرم مادر رو بچه های اتاق میدن، و ساعتهای دیگه هم خب پرستار و کسایی هستن که با بچه ها بازی میکنن، ولی این مسئله باعث میشه که از پدرشون دور باشن.
نه آره اون اونقدر مهم نیست، اگر بچه ها مهم اینه که کجا راحت ترن و از امنیت و آرامش بیشتری برخوردارن، ضمناً مزاحمی هم برای کار و فعالیت شما نیستن. اونو میشه فهمید کدام میشه، بعدم میشه ترکیب هر دو رو داشت، بعد گرایش بچه ها رو دید، بردشون به اون سمتی که اونا بیشتر میخوان.
ممنون ممنون.
خوشحال شدم باهاتون. مرسی عزیزم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Christmas and Happy New Year. پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم. Merry, Merry Christmas and Happy New Year.
رادیو همراه همزمان با سال نو، قیمت و پکیج های ویژه برای پخش پیام های بازرگانی را تقدیم می کند. شما می توانید با خرید و بستن قرارداد 3 ماه آگهی، 1 ماه آگهی رایگان دریافت کنید و یا با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 1 آگهی رایگان دریافت کنید. برای استفاده از این موقعیت ویژه فقط تا پایان ماه دسامبر فرصت دارید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 311-51-11
شیرین جان کجای قربونت برم؟
چیه؟ چی شده؟ باز دوباره مهمون دعوت کردی؟
نه، پاش زود آماده شدم، شب جای دعوتی.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم واسه خودت یهو برنامه میذاری.
بچه شدی؟ تو که همش میگی آمادگی ندارم. پاشو حاضر شو که میدونم نمیخوای غذاهای خوشمزه پانتئا رو از دست بدی.
پانتئا؟ چدی؟ بازم کیترینگ پانتئا؟ پس تا شما یه چای بخوری من حاضر شدم.
برو بریم عزیز جان.
کیترینگ پانتئا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود.
اسپشیال این ماه گیفت سرتیفیکیت به ارزش $100 همراه با اردر بالای 50 نفر.
949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتئا.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون حرف بزنم.
منم همینطور. بفرمایید.
درباره نوه 12 ساله پسر دخترمه. یه برادر بزرگتر از خودش داره 19 ساله و خودش هم 12 ساله. خیلی بچه خوبیه، با شور و نشاط، خیلی مهربانه، به همه کمک میکنه تو مدرسه، معلماش دوستش دارن، نمره هاش خیلی خوبه، تمامش ایه، دوتا دو بی داره، خیلی خوب درس میخونه، ورزش هم میکنه، جیمناست میره، اصلا چیزی نداریم باش، پرابلمی نداریم، نه والدینش نه ما فامیلمون. ولی این اواخر وقتی که وارد دبستان جونیور شد، کلاس ششم خودش، چند بار با دوستان یه سال بالاتر خودش اینوالو شد، یعنی اونا با هم دعوا کردن، این رسید که کمک کنه، خودشم یه چند تا ضربه داد، هولشون داد، اون پسر رو انداخت و 3 بار این ماجرا تکرار شد. یعنی 1 بار سسپندش کردن 2 روز، بعد 1 روز بازم تکرار شد، بعد با هم آشتی دادن، معلمای مشاورای مدرسه آشتیشون دادن، والدینشون رفتن مدرسه حرف زدن و آشتی کردن و فلان. دفعه سوم، و اینو هم بگم که دخترم و دامادم خیلی باش حرف میزنن، یعنی میخوان کمک کنن که تکرار نشه، ولی این بار سومی که شد، بازم بیرون از مدرسه چند تا از پسرها خواستن دعوا بکنن، یه پسری خواسته پسر دیگر رو هول بده، این رفته که نذاره، خودش هول داده اون پسر رو. بعد دوربینای مثل این که اونجا بوده، بازم دوربین گرفتن، عکس گرفتن و صبح بعدیش بچه ها رو بردن تو آفیس مدرسه و پدر مادر رو خواستن رفتن و این بارم بازم دو روز سسپندش کردن. خودش خیلی ناراحته، خیلی خیلی ناراحته، میگه من دعوا نمیخوام بکنم، ولی وقتی که میبینم به دوستام مثلا میخوان دعوا بکنم با دوستام، اینه که میرم کمکش میکنم. چیز بعدی که این دفعه شد، پدرش خیلی عصبانی شد، مادرش خیلی عصبانی شد و پدرش یه ضربه زد به صورتش. خودش هم خودش رو جمع کرد، یعنی چطور بگم، خودش میفهمه که چیز بدی کرده و قول داد که دیگه نمی کنم، ولی مادر و پدرش تصمیم گرفتن که این بار تنبیهش کنن و تنبیهی که گرفتن اینه که تلفن و آیفون و آیپد و گیم و همه چی رو ازش گرفتن و قدغن کردن به خونه دوستاش رفتن و با دوستاش تماس گرفتن. حالا من سوالم از شما اینه که این درسته که، یعنی دامادم خواست، برای اینکه من از شما خیلی تعریف میکنم در پیششون، اونا بدبختانه فارسی نمیدونن، نمیتونن بفهمن، من همیشه درباره شما میگم و اون ایشون خواستن که از شما خواهش بکنم یک راهنمایی بکنیم ببینیم با این پسر چطور چیز بکنیم. یعنی درسته که اینقدر طول بکشه تنبیهش؟
بله، ببینید عزیز، دو سه تا نکته مطرحه.
بله.
مورد اول چرایی مسئله است، یعنی چرا نوه شما درگیر میشه و میخواد کمک کنه یا هر چیزی. اصلا اگر ماجرا این هست، به نظر میرسه که این خودش میتونه یه درک درستی از واقعیت نداشته باشه یا یه مسئولیت و وظیفه رو برای خودش قائله که قرار نیست قائل باشه. یعنی این اولین نکته است که چرایی موضوعه، یعنی برای من توضیح این که چرا این کار کرد مطرحه. اون نمیتونه پلیس محله باشه، اون نمیتونه در حقیقت یه کسی باشه که بگه من حق رو میخوام به حقدار برسونم. علاوه اون وقتی میبینه کسی دوستاشو اذیت میکنه، میتونه از همون تلفنش استفاده کنه به پلیس زنگ بزنه، ولی این که خودش بره درگیر بشه بعدم دوربینا نشون بده، اونم مثل بقیه مسئول یا بیشتر، آخه اصلا توضیح نداره عزیز. یعنی اون و اینو خارج شدن از حدش مسئله است. چراییش برای من مهمه، اگر خودش توضیح میداد میشد فهمیدش. یک. دوم این که برخورد پدرش باش حتما در جهت برخورد فیزیکی درست نبوده، هرچی بوده. سوم این که یه مرتبه از همه اینا محرومش بکنن درست هست یا درست نیست، برمیگرده به چرایی موضوع و آیا اصلا اینجا جایی برای اون چیزی که به عنوان تنبیه منفی یا نگاتیو پانیشمنت هست کار میکنه یا نه. به نظر من مورد ساده تو این سن و سال خیلی چیزا میتونه باشه عزیز، یعنی خیلی جنبه های شخصیتی میتونه آدم رو به این کار واداره یا تو این مسیر ببره. کم کمش خوبه، بیشترش بده، برخیش خیلی بدتره. بنابراین شما با توجه به توصیفی که از همه جنبه‌های مثبت و خوب او کردید، این یکی کمی با اوضاع نمیخونه، یعنی یه جاییش یا اون گزارش‌ها در یه زمینای خیلی دقیق و درست نیست یا این ماجرا یه ذره پیچ و تاب دیگری داره. و بالاخره آخرش اگر واقعا دلشون میخواد میتونن به زبان انگلیسی تلفن کنن با برنامه فرید که رایسنس کلینیکال سایکولوژیست روزهای چهارشنبه 12 تا 2 یا روزهای دوشنبه 8 تا 9 با اون به انگلیسی صحبت کنن، یعنی پدر و مادر بیان، حتی اگه پسرش اون 90 تون هم میخواد بیاد، خودش میتونه بیاد صحبت کنه و به نظر من به راحتی، چون کمک بزرگی است برای دیگران، میتونن یه ساعت حرف بزنن و مسئله رو جوری حل کنن. حالا سوال من از شما اینه.
بله.
که هیچ توضیحی غیر از این که اونا دارن دوستام رو میزنن من رفتم به کمک، حرف دیگه‌ای برای گفتن داره؟
نه، یک بارش هم اون پسر بزرگتر از خودش کلاس 7 فوش داده.
فوش داده
اینم عصبانی شده، یعنی فوش بد داده.
خب نمیدونم فوش بده، ولی خب فوش ها خیلی بده. ولی آخه اون که دلیل نمیشه عزیز. آخه ما ببینید عزیز، ما تو دنیای آمدیم که حداقل اون چیزی که انتظاره اینه که برخورد فیزیکی با کسی دیگه نمیشه داشت. یکی فوش میده، حالا فوش بده، برخورد فیزیکی برای چی؟ چون دوران برخورد فیزیکی گذشته. و این که پدرش هم اون تنبیه کرده. حالا یه سوال ازتون دارم، آیا این پسر و یا برادر بزرگترش اینا هیچ وقت تو خونه تنبیه فیزیکی شده؟
نه.
یعنی اولین باری که پسرش زدته؟
بله خیلی حرف میزنه باشون با دو تا پسرش.
آخه حرف مهم نیست چرایش. آخه به شما چه گفته؟ من ببینید عزیز، شما اون تیکهی که اساس کاره رو راجبش نمیدونید که چرا تو درگیر دعوا میشی، اونم با این سرعت، اونم حالا اگر بچه های کلاس 11-12 بودن یه جوری مسئله رو میشد فهمید، بچه های یه سال یا دو سال بزرگتر به هر حال این دعوا میتونه خیلی جدی تر بشه. حالا بزرگا خطر بیشتری دارن ولی معمولا درگیر نمیشن. توضیحش برای که این کارو میکنه چیه؟
همین، میگه فوش میدن، مثلا نگاه چپ چپ میکنن.
خب آخه یعنی
یه بارم کوله پشتیشو انداختن زمین، پا نگه داشتن که بیفته این بچه.
خب آخه آیا این کارو بچه‌ها با بقیه بچه‌ها میکنن یا فقط با نوه شماست؟
نه اون پسر خیلی بچه شروریه، مدرسه هم میگه، مثلا مدیران مدرسه هم گفتن که یکم شروره، باید باهاش بتونه تماس خوبی داشته باشه. با مادر اون بچه هم حرف زدن.
خب
با اینا
آخه متوجه هستم، ولی وقتی یه مدرسه بدون یه بچه شروره، وقتی دعوا میشه که قرار نیست دومی رو هم تنبیه کنن.
نه آخه این دومی هم خودشو میندازه تو قاطی اونا.
خب آخه خب دیگه دست اینجا مستده این مستده.
بله
یعنی ببینید من نمیفهمم. بذارم من شما یه چیزی بگم. ببینید موردی مانند نوه شما از یه موضوع کم که میتونه فقط یه اشتباه در قضاوت باشه شروع میشه تا بیماری. یعنی یک نوع خشم ویرانگر، یه عصبانیت فیزیکی که تو دنیای امروز میتونه با خودش خطر مرگ رو بیاره. یعنی این کاری نیست که بتونیم ساده و عادی ازش بگذاریم. بنابراین مثل این مونی که من برگردم، من کاری نکردم، من فقط ماشه تفنگ و یه ذره کشیدم عقب. خب زدم یکی رو کشتم. یعنی شما نمیتونید ماجرای این که من رفتم جلو بگید خب بی خود رفتی جلو، تو چی کاره ای؟ این که دوستایی هستن، تو مسئولیت دوستاتو نداری. این که خودت رو برای خودت یه وظیفه و مسئولیتی قائل هستی، این نگاه و نظر غلط توئه به ماجرا. ولی این نگاه از کجا میاد عزیز؟ این نگاه برخی از اوقات از یه خشم پنهان میاد، برخی از اوقات از یه وحشت سنگین میاد، خیلی از اوقات از یه حالت خودآزاری میاد، برخی از اوقات از عدم تشخیص واقعیت و پیشبینی آینده و یا آموختن از تجربه است. اونها برای من مسئله است. یعنی اصلا برای من اگر فرض کنیم با نوه شما صحبت کنم، یک ساعت 30 سوال ازش داشتم و می‌نشستم هر چی دلش می‌خواد بگه، چون من باید بفهمم چرا، یعنی در ذهن نوه شما چه می‌گذره. موضوع مهم اینه که اونجا اون پروسه و فرایند ذهنیش کجاست، بحثش کجاست، مخالفتش کجاست، ناراحتیش از کجاست، چرا به این نتیجه میرسه، چرا اون عمل میکنه. ولی خود حادثه بیرونش برای بچه ماجرایی است که فقط دانستنش کمک میکنه به پرسیدن سوال چرا. اون مسئله است. حتی اگر همین نوه شما حاضر باشه با مادرش پدرش و هر دو بیاد روی خط با فرید میتونن انگلیسی حرف بزنن، من مطمئنم که بیشترین توجه و تاکید رو 90% فرید میخواد ببینه توضیح اون چیه. چون ببینید ما باید به یک اعتبار یه تشخیص برسیم. برخی از اوقات نمیخوام اذیتتون کنم، احتمالش چون من هیچی راجب خانواده نمیدونم، کاملا علامت آغاز یه بیماریه. یعنی فرض کنید یه افسردگی سنگین یا حالت تنفر از خود، از کجا میاد و نمیدونیم. هی بسا یه احساس بدی راجب خودش داره، به همجاست که خودشو به خطر میاندازه، ظاهرن از دیگران دفاع میکنه ولی واقعا میخواد خودش تنبیه بشه. یعنی اینا پیچیدگی مسئله است. شما من میگید میتونه اصلا موضوع در این هر دو ساعت نباشه، خیلی ساده باشه، میگم قبول، ولی من باید اونو بدونم عزیز. بنابراین اون اگر با من حرف میزد، من واقعا 50 تا سوال ازش داشتم با توضیحاتی که میده، برای که من باید زیر و روی این بچه رو و اون چیزی که در ذهن و ضمیرش میگذره، اون چیزی که تو مایند اون هست رو بفهمم که چه خبره. ای اونو من بفهمم بعدن میشه فهمید چی کارا میشه کرد، و الا اینکه نه محیطشو میشه درست کرد، نه بچه‌ها رو میشه درست کرد، نه روابط میشه تنظیم کرد، اونها هیچ کدوم در اختیار ما نیست و به همین جهت است که یا برن پدر و مادر اول با یک مشاوری یه جلسه صحبت کنن، بعد از اون فرزندشون برن ستایی بشنن اونجا با مشاور صحبت کنن، با روانشناس صحبت کنن، دلشون میخواد اگر دلشون میخواد اون وقت روزای دوشنبه 8 تا 9 یا چهارشنبه 12 تا 2 میتونن تلفن کنن. حتی دختر شما با نوتون بیا دوتای روی خط راحت به زبان انگلیسی حرف بزنن فرید، چون اون این برنامه ناچار باید فارسی باشه ولی برنامه فرید فقط به زبان انگلیسیه، بنابراین تا صحبت کنید و بنابراین خودتون هم اذیت نکنید، غالب اوقات اینا رو میشه کمک کرد و جلو گرفت. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت.
یک سوال دارم
بفرمایید
آقای دکتر. حالا این مدت طولانی مثلا یک هفته است که تنبیهش کردن، حالا چطور بتونن؟ گفتن که خیلی باید تنبیه طولانی باشه به بچه.
نه اون درست نیست، اون درست نیست.
حالا چطور به بچه مثلا نزدیک بشن که نه پدرش از کرده خودش بعد؟
نه اون کار درست نیست عزیز. ببینید همینجا خودخواهیه. من وقتی که اولا میتونم برگردم بگم بشنم باش حرف بزنم، بش نشون بدم که با توجه به حرفایی که به من میزنه، درکی که کرده، قولی که میده، میگم خیلی خوب پس تو اگر قول میدی این چنین آنچنان کنی، این شرایط رو رعایت کنی، پس میتونی همه اونا رو یا برخی از اونا رو داشته باشی. قرار نیست که کسی ببره و ببازه، قرار نیست که بگم خب بیا به شما آن حرف بزنم ببینم حالا خودت چی فکر میکنی. و بعد از اون ولی اون چیزی که میفرمایید درسته، مجازات سنگین بعد از یه مدتی نه تنها کار نمیکنه، تاثیر بدتر و منفی تر
داره. منم گفتم خیلی زیاده طولانیه.
نه اون بسیار نه، یه جوری بیان کنار ولی به گونه ای که به قول معروف وین وین سیچویشن باشه. بله، برنده بله. بیان بیرون، این که کسی به بره یکی ببازه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. خدا
نگه
دارم. ممنونم، خدا حافظ.
خواهش. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگه دارم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
Globy Entertainment proudly presents بزرگترین جشن شب یلدا با صدای عشق و عرفان. شکیلا Live at Pacific Hills Banquet Orange County. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kulun.com. تلفن اطلاعات 949 600 07